من توجه کنم از هیچ مشکلی ندارم و انشالله که، ولی اگه یه سونوگرافی بکنن که کبد چرب نداشته باشن خیلی عالیه که با کاهش تدریجی وضعشون پیشگیری بکنن از عوارض بعد.
متشکرم. 918-438 گفتن که دختر 15 ساله‌ای دارم که در حدود 2-3 ساله که غذاهای پروتئین دار میخوره دل درد میگیره. نگفتن که در واقع کدوم یکی از منابع پروتئین رو استفاده میکنن، نتیجه هم نگرفتن، برای درمان هم مراجعه کردن. لطفا راهنمایی بفرمایید.
شاید یه حساسیت وجود داشت باشه، معمولا باید به گذشته ایشون که تا 15 سالگی اگر تحمل میکردن در این بین چه اتفاقی افتاده که یک حالت به اصطلاح عکس العمل بدن به صورت دلدرد، گاهی حساسیت هایی به پروتئین شیر گاو مثلا کازئینه که اگر حذف کنم پروتئین ها را دونه دونه وارد بکنم مشخص میشه که به کدوم یکی از پروتئین ها کازئین و گوشت گاو گاهی این حساسیت ها را ایجاد میکنیم که توأم با رگه های خون حتی در مدفوعی بچه دیده میشه که مادرش به اصطلاح از شیر گاو یا پروتئین های گاوی استفاده میکنه، گوشت گاو استفاده میکنه. باید ریشه یابی بشه بود و اصلا پروتئین نمیشه حذف کرد.
متشکرم.
نوعش رو باید تغییر بده.
بله. 915 فکر کنم با در واقع کارشناسای متخصصین یا فوق تخصصی آلرژی هم مشورت کنن.
حتما دیگه یه آزمایش میدن ببینن که آیا ایشون به کدوم یکی از این، چون پروتئین ها متعدد و مختلفه و ترکیبات هستن که در اثر حرارت دیدن اون عامل حساسیت برانگیزشون از بین میره، غیر از کازئین که تا 120 درجه هم مقاومت میکنه.
متشکرم آقای دکتر. 915-105 سوال کردن که آیا برای کودکان هم فرمول 8 ضرب در وزن پروتئین کافی هست یا خیر؟
نه خیر، چون اونها علاوه بر کارهای مهمی که انجام میدن در حالت رشدن، بچه‌ها میتونن 1.5 تا 1.5 گرم ازای هر کیلوگرم وزن بدنشون از پروتئین های حیوانی و گیاهی استفاده بکنن.
متشکر. گفتن که ورزشکار هستن، یکم راجع به مصرف مکمل ها در ورزشکاران بگید، مکمل های پروتئینی.
ببین برخلاف نظر اون مربیان ورزشکار که خیلی بیشتر از نیاز به اینها پروتئین میدن، ورزشکاران گرچه به پروتئین بیشتری احتیاج دارن ولی مقدارشون از 1.5 تا 2 گرم به ازای هر کیلوگرم نباید فراتر بره، چون پروتئین گرچه بسیار مفیده ولی عوارض خیلی متعددی را اون آمینی که داره میتونه در بدن به صورت افزایش اوره و اسیدوریک و حمله های نقرسی فراخوانی بکنه. و در رابطه با تامین انرژی بهتره که عوض این که از این مکمل ها استفاده بکنن، از تلفیق غلات و حبوبات هرچی که اینها مقدار پروتئینش رو از منابع تلفیق غلات و حبوبات دریافت بکنن، توان افزایش قدرت تمرینشون و یا عضله سازیشون بیشتر میشه اگر توأم بکنن با یک تغذیه متعادلی که ویتامین هاشون مینرال هاشون از حالت بالانس خارج نشن.
متشکرم. سوال شده که آیا برای بچه ها و نوجوان ها هم منابع پروتئین گیاهی رو توصیه می‌فرمایید یا حتما باید پروتئین حیوانی تو برنامه غذایشون باشه؟
بیشتر اینها باید از منابع حیوانی استفاده کنن، برای اینکه اینها در حالت سنتز و ساختار بافت‌های جدیدی هستن، احتیاج به پروتئین ها دارن که هضم و جذبشون راحت تر و اسیدهای امینه ضروری اینها کامل تر باشه. ولی تلفیق اون با پروتئین های گیاهی حتی ارزش پروتئین های حیوانی را بالا میبره. شیر و برنج یه پروتئینی هستش که هم حیوانیه هم گیاهیه، کوکوی سیب زمینی، هم کتلت و شامی و اینا ترکیباتی از حبوبات و غلات و سیب زمینی دارن که میتونه با کمترین مقدار مصرف بیشترین نیاز بچه ها را به اون اسید امینه های ضروریشون که بالغ بر 10 تا هستش تامین بکنه.
متشکرم دکتر. سوال شده که در فرمایشاتون به سبزیجات نشاسته اشاره کردید به عنوان منبع گیاهی، منظورتون چه هست؟
سبزیجات نشاسته اونایی هستن که در ترکیباتشون قسمت ذخیره قندشون به صورت نشاسته هستش. سیب زمینی 2% داره، غلات و حبوبات و همه اینها ترکیبات نشاسته‌ای دارن در کنار ترکیبات پروتئینشون.
متشکرم. و اما آقای دکتر بریم سراغ یکی از خواص پروتئین ها و اون هم کاهش وزن، که در چه مواردی پروتئین ها در کاهش وزن تأثیر دارن و کسی که میخواد در واقع از یک، چون الان رژیم های غذایی زیادی در واقع دارن تبلیغ میشن که البته اینکه در کنار در واقع مصرف پروتئین، چون نکاتی رو باید رعایت بکنیم که ضمن اینکه پروتئین ها رو تأمین میکنیم به کاهش وزنمون کمک میکنیم دیگه. در واقع
ببینید مشکل اینه که یک باور غلط در گستره کشورمون دست به دست میگرده، در نتیجه به اصطلاح تبلیغات یا اطلاعات غلطی که انتقال میدم. گرچه در مواردی که ما کاهش وزن میخوایم بدیم به درصد پروتئین اضافه میکنیم که قدرت سیری بیشتری را به مدت طولانی در بر داره، ولی استفاده از پروتئین زیاد برای کاهش وزن یک عملی هستش که دستی دستی سلامتی کل بدن را زیر سوال میبره. ما به پروتئین احتیاج داریم در حدی که بدن نیاز داره، مازاد بر اون ترکیباتی که از پروتئین در اثر عدم مصرف و دزامینه کردن اون ایجاد میشه، اگر زمینه های مختلفی در افراد مصرف کننده از نظر اوره و اسیدوریک و اینا زیاد باشه، افزایش اسیدوریک ممکنه حمله های نقرسی را فراخوانی بکنه. گرچه پروتئین خالص و استفاده از چربی ها وزن را کم میکنه، ولی این کم کردن وزن با چه بهایی عاید میشه؟ کم شدن وزن بدن ناشی از دفع آب بدن و دفع و تحلیل عضلات و کاهش تراکم استخوان اتفاق میفته. استفاده نابجا خودسرانه از رژیم های پروتئینی در بعضی از موارد ممکنه باعث حمله های قلبی و مغزی بشه. هیچ رژیمی را ولو اینکه خیلی عالی باشه و فردی بهتون بده، قبل از بررسی پارامترهای زیست‌شیمیایی مایعات بدن نباید به هر کسی داد و رژیم های پروتئینی برای هر کسی تأثیر مثبتی نداشته، بلکه خیلی عوارض متعددی را میتونه فراخوانی بکنه که بسیار تنوع زیاده، از ریزش مو گرفته، کمخونی و بوی بد دهن و برگشت سریع وزن به صورت چربی خیلی بیشتر از قبل. و اصولا در این کاهش وزن چربی های بیماریزا به مصرف نمی رسه، بلکه این بدن هستش که تحلیل رفته و آب بدن هست که دفع میشه و باعث پیری 10 ساله صورت رژیم گیرنده میشه.
بله. و آقای دکتر اتفاقی که الان میفته، خیلی از رژیم هایی که داره تبلیغ میشه و در واقع تبلیغ های اغراق آمیز در این رژیم ها هست، بدون توجه به اینکه هر فردی در واقع متفاوت هست از فرد دیگه، نوع رژیمی که داده باشه متفاوته و این باعث میشه خیلی از افراد از این رژیم ها استفاده کنن و اون تأثیری که در واقع پروتئین داره در کاهش وزن هم به حاشیه میره و بعد هم فرد با مشکلات دیگه مواجه میشه.
متاسفانه اگر فردی که تخصص یک کاری را به اصطلاح نداشته باشه، ولو اینکه یه ذره آگاهی داشته باشه، به پیامدهای اون توجه نمیکنه. آخه یه عطاری باید کار عطاریش انجام بده.
بله.
نه اینکه به هر فردی یه ماده بده برای لاغری و چاقی که عوارض به اصطلاح جبران ناپذیر را برای مصرف کننده ایجاد کنه. گرچه وزن کم میشه، تناسب بهتر میشه، ولی ببینیم با حساب اون آیا میارزه که شما به ریزش مو، به اصطلاح پیری زودرس صورت و عدم برگشت اون تحلیل های ایجاد شده در سنین معینی که دیگه سنتز انجام نمیگیره، میارزه که شما به خاطر شرکت در یک مهمانی خودتونو سریعاً لاغر بکنی با رژیم هایی که کاهنده جسم و جانتون هستش.
بله. بسیار متشکرم. گویا ما تلفن یا تلفن های برای شنیدن داریم. 8:55 دقیقه است.
خوردن ماست با گوشت مشکل ایجاد نمیکنه. ضمناً چون من غذای دریایی نمیخورم، روزی یک دونه روغن ماهی امگا 3 که مصرف میکنم مشکل ایجاد نمیکنه برای روزانه. این گوشت ماهیان کدام روغن گوشت های سفید آهن داره یا نداره؟ ممنونم از لطفتون.
من خانمی هستم 66 ساله، فشار خونم کنترل دارم، قند خون و چربی خونم دارم ولی در حال کنترل هستش. میخوام ببینم که من از نظر رژیم غذایی چی غذاهایی بخورم.
بله، بسیار متشکرم. گفتن خوردن ماست با گوش مشکلی ایجاد میکنه یا خیر، این آقا گفتن غذای دریایی نمیخورم و به جاش روزی
یکی که
بله بفرمایید دوست.
ببینید خوردن ماست با گوش اشکال نداره، برای اینکه کلسیمی که در ماست هستش تأثیر روی آهن هم گوشت نداره، مسئله نیستش. میتونن
متشکرم. غذای دریایی نمیخورم.
همیشه چلو کباب با دوغ و ماست موسی میخوردن دیگه. غذای بله. دریایی اصلا نمیشه اونو جایگزین کرد با روغنهای اومگا 3 که اشاره کردن. گاه اینها تاریخ گذشته هستن، گاه اینها متیل مرکوری فری نیستن و استفاده اونها برای افرادی که رقت خون دارن یا داروهای رگ کننده خون دارن توصیه نمیشه و بیشترینش میتونه به اصطلاح توان اکسیداتیو بدن رو کاهش بده. بهتره با توصیه پزشک به مدت معین و به مقدار مشخص از اومگا 3 استفاده بشه. ایشون اگر از منابع گیاهی هم میتونه اومگا 3 رو از بذر کتان به دست بیاره که به صورتهای مختلفی میتونه استفاده کنه، از گردو میتونید به دست بیاره و همطور از تخم کتان.
متشکرم. و قسمت آخر سوالش این بود که گوشت ماکیان و گوشت سفید آهن داره یا خیر؟
همه گوشت ها آهن دارن. آهن به اصطلاح گوشت قرمز آهنش بیشتره، ولی بهترین گوشت قرمزی که آهن خوب داره و مفیدم هستش گوشت شترمرغه و اصولا آهن باید از منابع حیوانی و گیاهی تن بشه. منتها در منابع گیاهی باید ویتامین C هم همراه باشه که با آب لیموی تازه و آب نارنج این تامین میشه.
کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. تلفن دوم، خانمی که گفتن فشار خون و قند و چربی کنترل شده دارن، توصیه تغذیه دارید بفرمایید. در مورد مصرف پروتئین ها در افرادی که فشار خون و دیابتی هستن هم سوال شده، حداقل به بخش پروتئین پاسخ بفرمایید چون دیگه فرصت نداریم.
پروتئین ها در مواردی که گفته شد با توجه به نوع رژیم ها درصدش ها بالا پایین برده میشه با توجه به مسئله، ولی در دیابتی ها مسئله پروتئین باید مورد توجه قرار بگیره، به خصوص اگر دیابت آسیبی به عملکرد کلیه زده باشه نباید پروتئین را بی‌محابا و فراتر از اون مقداری که متخصص یا رژیم مثلا رژیم شناسان دادن میل بکنن، چون بله. خطر از کار افتادن کلیه را تسریع میکنه.
بله متشکرم. خب آقای دکتر دیگه فرصت نداریم. دوستان ممنون تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فراسوی دیگر، بدرود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران. در حال حاضر در دورانی زندگی می کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می شود. یکی از زمینه‌های مهمی که جای خالی دولت الکترونیک در آن احساس می‌شد، بخش نظام بیمه کشور بود. سازمان بیمه سلامت ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت و به منظور تحقق دولت الکترونیک در دولت تدبیر و امید، اقدام به عملیاتی کردن طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به دفترچه درمانی و فقط با ارائه کد ملی کرده است. نسخه الکترونیک پزشکی و حذف دفترچه‌های درمانی طرح بسیار خوبی است که باعث ارتقای کیفیت خدمات رسانی در حوزه سلامت، افزایش پوشش و سهولت دسترسی برای بیمه شدگان سراسر کشور می‌شود و منافع چند سویه آن در وهله اول مستقیماً متوجه بیمه شدگان و شبکه درمانی کشور شامل پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز درمانگاهی و پاراکلینیکی سراسر کشور و در مرحله بعدی متوجه دولت می‌شود. اجرای این طرح مزایای بسیار زیادی دارد که از جمله آن می توان به این موارد اشاره کرد: ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان سراسر کشور بدون نیاز به دفترچه های سنتی و کاغذی و تنها با ارائه کد ملی بیمار، کاهش مصرف کاغذ و جلوگیری از قطع هزاران اصل درخت، کاهش مشکلات رفت و آمد و معطلی مراجعین در زمان تعویض دفترچه ها، ارائه داروهای مورد نیاز توسط داروخانه‌های سراسر کشور به صورت الکترونیکی و فقط با ارائه کد ملی بیمار، امکان گرفتن داروهای نسخه از چند داروخانه، کاهش اشتباهات و خطاهای پزشکی و نسخه‌خوانی طی روند درمان بیماران، ایجاد پرونده پزشکی الکترونیکی برای بیماران و هدفمند شدن روند درمان آنها در گام بعدی اجرای طرح، حفظ سوابق بیماری بیمه شدگان و اطلاع از روند درمان در گذشته، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق بیماران به منظور سیاست‌گذاری مناسب در حوزه سلامت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران.
طبق اعلام وزارت بهداشت، احتمالاً خیز جدید کرونا شهرهای بزرگ را به مشکی تبدیل می کند. لطفاً ماسک بزنید و فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج شوید. رادیو سلامت.
تازه‌های پزشکی، جدول پخش برنامه‌ها، دانستنی‌های پزشکی در سایت رادیو سلامت. www.radiosalamat.ir از سایت رادیو سلامت دیدن می‌کنید.
تنها توی در خلوت تنها تو میخواهی مرا با این همه رسوایم. ای یار بی همتا، سرمایه صدای من، گر بی تو مانم وا دانی که دل دارم تو دانم یارم تویی، یارم تویی، شادی از این شیدایم
هنگام نماز و دعاست، هنگام عبادت و نجوا، هنگام عاشقی و تمنا، ای خوب، ای خوب خوب، مرا در این لحظه های متبرک به عشق برسان، مرا زائر کوی رحمتت گردان.
تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرمانه نیست. عشق هایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخم هایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام بر گلبانگ نماز، بر هنگامه مناجات، بر قنوت عاشقان، بر قلب پاک شما که صادقانه نماز می گذارید و با امید در قلب دعا می کنید.
شبهای روشن، شبهای دل سپردن به هر آن چه غیر اوست
و دل کندن از هر آن چه بیرون اوست.
مسافران پرواز شبهای روشن، پروازتان بی خطر، توشه راهتان دعای نیمه شب و وقت سحر، دعای نیمه شب و وقت سحر.
شنونده برنامه تسبیح صبح باشید لطفاً، با موضوع دعا و امید داشتن به دعا. باید توجه داشت انسان همواره در زندگی با مشکلات و سختی‌ها و بیماری‌هایی مواجه می‌شود که باید در وهله اول در مقابله با این مشکلات صبوری به خرج داده و امیدوار به لطف و رحمت خدا باشیم و از خدا بخواهیم کمکمان کند و اگر دعایی می‌کنیم یک دعای صحیح و آگاهانه و با رعایت جوانب و شرایط خاص دعا باشد. دعا حلقه ارتباط انسان با خداوند است. اولیای الهی به منظور حفظ پیوند خلق و خالق، آفریدگار و آفریده و تشویق انسان به دعا برای هر روز ذکر خاصی را به پیروان خود یاد داده اند. رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله می فرمایند خداوند دعایی را که از دل غافل و بی خبر باشد نمی پذیرد. همچنین امام صادق علیه السلام فرموده اند در هنگام دعا توجه کن چه کسی را می خوانی، چگونه می خوانی و برای چه می خوانی و چه می خواهی.
سلام، امید نجات کاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار. وقتی منی که
تمام زندگیم رو مدیون خداوند هستم، در پیشگاه خدایی قرار میگیرم که خالق کل هستیه، چگونه باید در پیشگاه او من برای خواندن، برای خواستن برم؟ آیا غیر از اینه که با امید فراوان باید برم؟ خدایی که هر کاری بخواد بکنه انجام